اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. برنامه خبری امروز 31 ماه جولای را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر. عید سعیدت ها به همه شما شنوندگان عزیز مبارک. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که رهایی 400 زندانی طالبان در حیطه صلاحیت‌های وی نیست و در این مورد نمایندگان مردم در لوی جرگه مشورتی صلح تصمیم خواهند گرفت. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
رئیس جمهور غنی روز جمعه 31 جولای پس از ادای نماز عید اضحا در ریاست جمهوری زمان دقیق برگزاری این جرگه مشورتی را روشن نکرد، اما گفت که قرار است این جرگه به زودی برگزار شود. رئیس جمهور افغانستان همچنان به هدف حسن نیت و تلاش ها برای تامین صلح در این کشور حکم رهایی 500 زندانی دیگر طالبان را از بند صادر کرد که شامل فهرست گروه طالبان نبوده و تا 4 روز دیگر از تمامی ولایت افغانستان بر اساس ترکیب قومی رها خواهند شد. آقای غنی بار دیگر از طالبان خواست که با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان وارد گفتگو شده و در جریان مذاکرات روی رهایی دیگر زندانیانشان بحث و گفتگو کنند.
وزارت دفاع ملی افغانستان به قوای هوایی و زمینی این کشور دستور داده است که برای واکنش به حملات راکتی ملیشه‌های پاکستانی بر خاک افغانستان در قندهار در حالت آماده باش قرار گیرند. این وزارت گفته است که در نتیجه حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر منازل مسکونی در بخش‌های از ولسوالی اسپین بولدک قندهار 9 غیر نظامی کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که استر جنرال محمد یاسین زیا لویدرستیز قوای مسلح افغانستان با قول اردوهای 205 اتل، 201 سیلاب و 203 تندر هدایت داد تا نیروهای افغان را در خط فرضی دیورند با سلاح‌های سبک و سنگین بیشتر تجهیز کنند. همچنان لویدرستیز اردوی افغانستان با قوای هوایی و قطعات ویژه این کشور دستور داده است که در حالت احضارات درجه 1 قرار گیرند. در این حال وزارت امور خارجه افغانستان با نشر اعلامیه حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر خاک این کشور را نکوهش کرده گفته است که این حملات سبب رنجش و نگرانی شهروندان این کشور شده است. با گفته این وزارت حکومت افغانستان همواره طرفدار صلح و حفظ آرامش در امتداد خط فرضی دیورند بوده و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان دفاع کامل از مردم و ارائه پاسخ مناسب را دارند.
در نتیجه یک انفجار در ولایت هرات 14 فرد ملکی زخم برداشتند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات میگوید این انفجار صبح روز جمعه در منطقه تانک مولوی صاحب در شهر هرات زمانی به وقوع پیوست که شهروندان بعد از ادای نماز عید در حال خرید مواشی بودند. با اینکه آقای ولیزاده میگوید در این انفجار 6 نفر زخمی شدند، اما مقام های صحی در هرات از زخمی شدن 14 نفر در این انفجار خبر دادند. سخنگوی قماندانی امنیه هرات همچنان از بازداشت 3 نفر به زن دست داشتن در این انفجار خبر داده است. تا کنون فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که رژیم ایران بر پایه یک ایدئولوژی منفور و ورشکسته تثبیت شده است. مایک پامپیو این اظهارات را در یک پیام توییتر بیان داشته نگاشته است، در حالی که رهبران کشورهای عادی جهان کامیابی مردم خود را ارتقا می دهند، به گفته آقای پامپیو رژیم کنونی ایران تفرقه و یهودستیزی را ارتقا می دهد. آقای پامپیو در پایان این توییت تاکید کرده که ایرانی ها شایسته بهتر از اینند. وزیر خارجه امریکا روز پنجشنبه 30 جولای در جلسه بررسی بودجه درخواستی وزارت خارجه امریکا در کمیته روابط خارجی مجلس سنا این کشور نیز گفته بود که واشنگتن جمهوری اسلامی ایران را آن طور که هست می بیند، یعنی یک متخاصم و نه یک قربانی. علی خامنه ای رهبر ایران مذاکرات با ایالات متحده را روی برنامه های میزایل بالستیک و هسته‌ای ایران رد کرده روز جمعه از ایرانیان خواست تا در برابر فشار ایالات متحده مقاومت کنند. آقای خامنه ای تظاهرات ایالات متحده بر ایران را ظالمانه عنوان کرده گفت که هدف آن فروپاشی اقتصاد این کشور، محدود ساختن نفوذ ایران در منطقه و توقف برنامه های میزایل و هسته‌ای ایران است. روابط بین تهران و واشنگتن پس از آن به وخامت گرایید که رئیس جمهور ترامپ در سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران خارج شد. در تازه ترین اقدام، وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از گسترش دامنه تحریم‌های این وزارت در ارتباط با صنایع فلزات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ایران خبر داده است. اوکراین امروز جمعه دور نخست مذاکرات با ایران را درباره سرنگونی طیاره خط هوایی اوکراین در ماه جنوری سازنده خواند. دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین گفت که مذاکراتی که 11 ساعت دوام کرد ناوقت پنجشنبه شب پایان یافت و در کل سازنده بود. تمام 176 سرنشین آن طیاره به شمول 57 کانادایی پس از آن کشته شدند که طیاره حامل آن افراد هدف میزایل سپاه پاسداران ایران قرار گرفت. تهران گفته است که این رویداد اشتباهاً در زمان اوج تنش‌ها با ایالات متحده صورت گرفته است. آقای کولیبا گفت که دو جانب توافق کردند تا دور بعدی مذاکرات انجام شود و کیف به هیچ کس اجازه نخواهد داد مذاکرات را به درازا بکشاند. در وقت امروز جمعه دفتر لویس آرانوالی اوکراین گفت که دور بعدی مذاکرات ماه اکتبر تعیین شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که حکومت وی در جریان مبارزه با ویروس کرونا به بی‌باکانه‌ترین اقدامات اقتصادی تاریخ دست زد تا کارگران آمریکایی را نجات دهد. دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری گفت که اکنون درباره ویروس کرونا و چگونگی درمان بیماری ناشی از آن بیشتر از آن چه می‌دانند که در ابتدا آگاهی داشتند. آقای ترامپ همچنین از همه شهروندان آمریکایی که پس از ابتلا به این بیماری بهبود یافتند خواست برای اهدای پلازمای خون خود اقدام کنند. رئیس جمهور آمریکا تأکید ورزید که حکومت وی، ایالات متحده، خانواده‌های آمریکایی و کارگران این کشور را در اولویت نخست قرار می‌دهد. و شمار مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان تا شام امروز جمعه به بیش از 17,472,808 نفر رسیده است. کشورها از صحتیاب شدن بیش از 9,851,000 نفر خبر داده گفتند که تا کنون بیش از 676,724 نفر به خاطر ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان جان خود را از دست دادند. ایالات متحده هنوز هم با بیشترین رقم مصابین و تلفات در صدر کشورهای کرونا زده جهان قرار دارد. برزیل، هند، روسیه، آفریقای جنوبی و مکزیکو کشورهای دیگر جهانند که به تعقیب آمریکا بیشترین آمار مصابین ویروس کرونا را ثبت کردند. وزارت صحت افغانستان در ایام عید قربان از تمام شهروندان این کشور خواسته است تا از رفت و آمدهای عید جلوگیری کرده و پوشیدن ماسک و شستن دست‌هایشان را با آب صابون برای 20 ثانیه فراموش نکنند. در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها رو شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. اما نخست امیدوارستم که روز اول عید را به خوشی و سلامتی سپری کرده باشه. وزارت معارف افغانستان تایید میکند که نزدیک به نیمی از مکاتب این کشور ساختمان ندارند. در همین حال شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که شمار از مکاتب در ولایت های امن نیست بدون ساختمان هستند. سمسا مسیرت در مورد گزارش میدهد.
وزارت معارف افغانستان میپذیرد که هنوز تعداد زیادی از مکاتب این کشور ساختمان ندارد و این مسئله دانش آموزان را با مشکل روبرو ساخته است. نوریه نصحت سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که 46% مکاتب در سراسر افغانستان بدون ساختمانند. اما خانم نصحت افزود که برنامه ساخت و ساز مکاتب از سوی حکومت افغانستان و پروژه های عامل منفعه هند جریان دارد.
قرار است که در جریان سال‌های آینده 6000 باب مکتب را ما از طریق وزارت محترم احیا و انکشاف دهات تسلیم شویم. نوعیت، جنسیت و موقعیت مکاتب را ما با وزارت محترم انکشاف دهات شریک ساختیم. وزارت محترم انکشاف دهات با استفاده از مواد محلی در قسمت ساخت‌ساز مکتب اقدام خود را آغاز کرده و برنامه جریان دارد. افزون بر این، وزارت شهرسازی و مسکن هم در قسمت ساخت‌ساز مکاتب از طریق خدمات پیشساخت ما را کمک می‌کند. برنامه ساخت سازی مکاتب هم از طریق وزارت انکشاف دهات، هم از طریق وزارت شهرسازی و هم تعدادی از مکاتب از طریق پروژه هایی که مربوط به کشور هندوستان هستند توسط وزارت معارف جریان دارند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آغاز سال تعلیمی 1397 خورشیدی وعده کرده بود که در جریان دو سال برای 6000 مکتب با هزینه 200 میلیون دلار ساختمان احداث خواهد شد، اما ظاهرا در جریان دو سال گذشته این ساخت و ساز صورت نگرفته است. فکوری بهشتی عضو مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که هنوز در مناطق امن مکاتب ساختمان ندارند.
مثلا در بامیان یک سلس مکاتب فعلا فاقد تعمیر است، یک سلس دیگرش با همون تعمیرهای کهنه و سابقه 30 سال قبل 35 سال قبل شرایط میگذرانه. بنابراین دلیل عمدهش عدم مدیریت صحیح در وزارت معارف بوده که کار انجام نشده و مکاتب از محرومیت بسیاری برخوردار بودن. متاسفانه
در مکاتب بدون ساختمان دانش آموزان ساعات درسیشان را در زیر خیمه یا فضای آزاد روی فرش سپری می کنند. به گفته فعالان بخش آموزش، داشتن ساختمان و تشناب در مکاتب به دلیل دسترسی دانش آموزان به حفظ الصحه و حاضر شدن آنان به مکتب در هر شرایط اهمیت دارد. این در حالی است که بر بنیاد گزارش یونیسف به دلیل نبود تشناب و دسترسی نداشتن شاگردان به حفظ الصحه، هزاران دختر در جریان قاعدگی به مکتب حاضر نمی شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که رایدهی از طریق پست در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر ممکن منجر به تقلب در این انتخابات شود و او خواستار بررسی امکان به تعویق انداختن این انتخابات شد. این توییت رئیس جمهور ترامپ بحث‌های داغ را در کنگره آمریکا آغاز کرد، درست در همان لحظه که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا برای اشتراک در یک جلسه استماعیه به کنگره رفته بود. سیندی سین، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
برای بار نخست است که رئیس جمهور دونالد ترامپ برای به تأخیر انداختن انتخابات امسال ریاست جمهوری تجویز را به عمل می آورد و او با این کار خیش توجه جهانی را به تویتر جلب کرد که او آن را در این مورد فرستاد. او بدون ذکر شواهد این انتخابات را غیر دقیق و تقلبی در تاریخ پنداشته است. او نوشته است انتخابات را تا زمانی که مردم بتوانند به صورت مناسب، پرامن و مسئول رای بدهند به تأخیر بیندازید. رئیس جمهور این صلاحیت را ندارد تا انتخابات را که در 3 نوامبر منعقد می شود به تأخیر بیندازد. این روز از سوی کانگرس آمریکا و بر طبق مندرجات قانون اساسی تعیین می گردد. این توییت رئیس جمهور در حال فرستاده می شود که مایک پامپیو در مجلس استماعیه برای کاهش پیشنهاد شده بودجه وزارت خارجه معلومات می داد. چندین سناتور دموکرات گفتند که با این تجویز رئیس جمهور تکان خوردند و از پامپیو پرسیدند که آیا رئیس جمهور می تواند انتخابات را به تأخیر بیندازد یا خیر. سناتور تیم کین از کمیته روابط خارجی سنا می گوید
You are one of the most highly trained and accomplished lawyers.
شما من حیث یکی از قانوندانان با تجربه و کاردان که بخش از این اداره هستید به ما بگوید که آیا رئیس جمهور می تواند انتخابات را به تأخیر بیندازد؟
مایک پامپیو در جواب گفت
سناتور، در نهایت این وزارت عدلیه است که به این موضوع رسیدگی می کند. ما باید همه بخواهیم و من می دانم که شما سناتور که نیز می خواهید انتخابات داشته باشید که همه به آن باور داشته باشیم. این انتخابات نه تنها آزاد باشد بلکه با اعتبار نیز باشد.
تام یودال سناتور دموکرات گفت او نگرانی های را درک کرده است که آیا ایالات متحده هنوز می خواهد نمونه دموکراسی در جهان باشد، در حالی که ترامپ از پاسخ به این سوال که آیا نتایج انتخابات نوامبر را می پذیرد یا خیر چیزی نمی گوید. او این سوال را به مایک پامپیو راجع ساخت.
So, Secretary Pompeo, President Trump refuses to accept.
آقای وزیر پامپیو، هرگاه رئیس جمهور ترامپ از پذیرفتن نتایج انتخابات ماه نوامبر ابا ورزد و عدم اعتماد بر سال رای دهی از طریق پوستر را مطرح کند، در این حال آیا شما نتایج تایید شده انتخابات را طوری که وزارت خارجه به طور عموم چنین میکند تایید میکنید؟
پامپیو در جواب گفت
I'm not going to speculate yet about 15 ifs in there. You should...
سناتور من نمیخواهم با این همه اگر و مگرها در این باره از خود چیزی بگویم. شما باید بدانید که من بکرات به این کمیته گفتم. من از حاکمیت قانون پیروی میکنم. از قانون اساسی پیروی میکنم. من این کار را در همه موارد به عمل آوردم و من این کار را همه روز انجام میدهم.
کیوان مکارتی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که انتخابات مشخصا باید در 3 نوامبر برگزار گردد.
I understand the president's concern about mail-in voting, which is different than absentee voting.
من از نگرانی رئیس جمهور در مورد ارسال رأی از طریق پست آگاهم که تفاوت آشکاری از رأی دهی غیابی دارد. اما هیچگاه در تاریخ انتخابات فدرال هیچ وقت انتخابات متوقف نشده و ما باید به سوی برگزاری انتخابات به پیش برویم.
در مورد ارسال رای از طریق پوسته هر دو انجمن مدیران انتخابات ایالتی و انجمن ملی منشیهای ایالتی به صدای آمریکا به روز پنجشنبه گفتند آنها از اینکه امنیت بالای انتخابات امسال تأثیر می تواند داشته باشد یا خیر چیزی نمی دانند.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، بحران کووید 19 در استرالیا در حال افزایش یافته است که فقط چند روز گذشته 723 واقع مثبت در ایالت ویکتوریای این کشور ثبت شده و 13 تن در اثر این بیماری جانهایشان را از دست داد. شماری از راه‌های داخلی در استرالیا به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری مسدود شد. استرالیا در کل 15500 واقع مثبت داشته و بیش از 175 مرگ ناشی از این ویروس را به ثبت رسانده است. فرمرسل خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از سیدنی جزئیات دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. از آغاز شیوع ویروس کشنده کرونا در استرالیا تا حال روز گذشته بدترین روز در این کشور به دلیل ثبت واقعات مثبت حساب می شود. ویکتوریا دومین ایالت پرجمعیت این کشور در طول 24 ساعت گذشته شاهد ثبت بیش از 720 مورد مثبت و مرگ 13 تن بوده است که خود یک رکورد بوده است. دانیل اندرو والی ایالت ویکتوریا در مورد میگوید
I'm saddened to have to report that the total number of people who have died because of this global pandemic in Victoria
از اینکه این گزارش را میدهیم ناراحتم که شمار کسانی که به دلیل ویروس کرونا جانهایشان را از دست دادند به 105 تن رسیده است. 13 تن به این تعداد اضافه شده است.
تیم های متخصصی که معمولاً به مناطق آسیب دیده خارج از کشور اعزام می شدند، فعالیت های خود را در خانه های مراقبت از سالمندان در ایالت ویکتوریا این کشور آغاز کردند، جایی که از بدترین وضعیت گزارش شده است. گرگ آنت وزیر صحت فدرال استرالیا تیم‌های کمک کننده را به عنوان نیروهای ویژه صحی جهان توصیف کرده است. اردو این کشور همچنان بخش از تلاش‌های شناسایی افرادی هستند که در صورت نتیجه مثبت ویروس کمک شوند و در تجرید قرار داده شوند. شهر ملبورن که مرکز ایالت ویکتوریا است از اوایل این ماه برای 6 هفته برای بار دوم به قرنطینه رفته است. 5 میلیون نفر سفارش شدند تا در خانه هایشان باقی بمانند. آنها فقط می توانند برای کارهای مهم و اساسی منزل را ترک کنند و پوشیدن ماسک در هنگام خارج شدن از منزل اجباری است. سفر باشندگان شهر سیدنی به شهر کوینزلند این کشور به زودی ممنوع اعلام می شود. ولی شهر کوینزلند استرالیا در مورد می گوید
We declared yesterday Greater Sydney a hot spot that will take effect from
ما دیروز منطقه گریتر سیدنی را به عنوان منطقه اضطراری اعلام کردیم که از ساعت 1 صبح عملی می شود. این قطعا تصمیم صحیح است که ما برای محافظت سلامتی کوینزلند و صحت مردم در این شهر روی دست گرفته ایم.
سرحدات بین المللی استرالیا در ماه مارچ برای مسافران خارجی بسته شد و احتمالاً تا سال آینده مسدود باقی خواهد ماند. اما شهروندان استرالیا در هنگام ورود به این کشور برای 14 روز اجباراً در قرنطین در هتل‌ها به سر می‌برند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های محترم، شیوع ویروس کرونا کسب‌وکارهای کوچک در سراسر جهان را وادار ساخته است که برای بقای خود راه‌های جدید مانند استفاده از تکنولوژی را برای تطابق با واقعیت جدید جستجو کند. ماریما دیالو، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را اجیلا سمی می‌شنوید.
رنارد برگستورم که در ایالت داکوتای شمالی موتر فروشی دارد میگوید که میتوانست در جریان شیوع ویروس کرونا با کاهش کارمندان هزینه های خود را کاهش دهد، اما او در عوض برای نگهداشت تیم خود رای متفاوت را در پیش گرفت. رنارد برگستورم میگوید
When the pandemic first hit, we got together a team of 7 people.
وقتی شیوع ویروس آغاز شد، ما یک تیم 7 نفره را جمع کردیم که 6 نفرشون در موتر فروشی بودند. نفر هفتم ما روندا بود.
روندا لاز دستیار مجازی است که برای کار در بیرون استخدام شده است. او تمام کارها را از رسیدگی به مشتریان تا کارهای روزمره موتر فروشی را به پیش می‌برد.
COVID-19 situation is something that we started earlier than that, trying to take some of the workload
حتی قبل از شیوع کووید 19 ما زود اقدام کردیم تا مقداری از حجم کار را برای کسانی که اینجا شاغل هستند از طریق مجازی کاهش دهیم.
برگستان میگوید به دلیل اینکه قوانین برخی از پروژه ها را گسترش داده است، حتی ممکن است نیاز به یک دستیار مجازی دیگر برای رسیدگی به بار کار داشته باشند.
Some of the people here where Rhonda being offsite could focus on some of the behind the scenes things that needed to be done, the policies that needed to be drafted and some of the research on
روندا در خارج از موتر فروشی می تواند روی بسیاری از کارهایی که باید انجام شود، مانند تدوین پالیسی های جدید و یا آنچه که ما به آن نیاز داریم، از جمله وسایل و لوازم پاکاری و غیره تمرکز کند.
روندا لاز دستیار مجازی می گوید
A lot of people around me losing their jobs and getting laid off, but I think that
من افراد بسیاری را در اطراف خود دیدم که شغل خود را از دست داده و یا از کار اخراج شدند. اما به نظر من حرکت بیشتر به سمت کارهای مجازی، مخصوصا در اکثر کسب و کارها آغاز شده است. موتر فروشی برگستون تقریبا 100 سال پیش توسط پدر کلان رنارد آغاز به کار کرده بود. رنارد میگوید با وجود شیوع ویروس کرونا او اطمینان دارد که این شرکت همچنان قوی باقی خواهد ماند، زیرا آنها آموختند که به سرعت باید خود را سازگار سازند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
Thank you.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا باشین و روزهای خوش عیدی را همچنان در پیش داشته باشین.
Just this.